بسم الله الرحمن الرحيم. انسان بیش از مقدار یک سوم ماترک زمان فوت خودش نمیتونه وصیتی بکنه که بار مالی داشته باشه. یعنی چی نمیتوانند؟ یعنی اگر چنین وصیتی بکنند، این وصیت نافذ نیست، واجب نیست بر ورثه که قبول کنند این وصیت رو. تا سقف یک سوم ماترک واجب پذیرفتنش و حق ندارن قبل از رد کردن این یک سوم تا اون جایی که او وصیت کرده در مال تصرف کنن ورثه. اما به یک سوم که برسه ورثه مخیرن که بپذیرن یا نپذیرن. یه صلوات محبت کن. البته در دو صورت می تواند شخص بیشتر از یک سوم وصیت کنه و اگر وصیت کرد نافذه. فرض اول اونجاییست که قبل از فوتش وراثی که کبیرند، یعنی بالغند و درک میکنند مسائل مالی خوب و بده و صلاحشون رو در مسائل مالی درک میکنن، قبل از فوت اونها در جریان قرار بگیرن و قبول کنند که این شخص وصیت کنه به بیش از یک سوم مالش، حتی شفاهی هم بپذیرند، واجب بعدن اجرا کنند. این فرض اول. فرض دوم اینه که پس از فوت این شخص متوجه بشن که او بیشتر از یک سوم وصیت کرده و برای یک بار هم که شده بپذیرن ولو شفاهی، بگن قبول داریم. در این صورت باید طبق وصیت او عمل بشه. مصداقش کجاست؟ در روزگار ما گاهی آقایان برای اینکه همسرشون بی جا و مکان نماند و آواره نشه، گاهی میان میگن وصیت میکنن که این خانه‌ای که من ساکن بودم، این خانه پس از من مال همسرم باشه، ملک او میکنه. این خانه اگر کمتر از یک سوم ماترک باشه، خب باید همه وراث بپذیرن. اگر قبل از فوت بفهمن و بگن باشه قبول داریم، ولو تو رو در وایسی بگن ما قبول داریم، بازم بعد از فوت نمیتونن بزنن زیر حرفشون، ولو نوشته ننوشتن، سند امضا نکردن، جایی ثبت نکردن، ولی بین خود و خدا اونا دیگه مجاز نیستن بیان این خانه رو از دست این همسر بیرون بیارن. این فرض اول. فرض دوم هم اینجاییست که وصیت کرده بعد از فوت متوجه میشن وراث. گاهی توی اون شورهایی که بعد از فوت پدر مثلا در بین بچه ها پدید میان، گاهی این چنینه که بچه ها میگن بله هرچی بابا اون وصیت کرده ما قبول داریم، چون تحت تأثیر مسائل احساسی قرار گرفتن ولی عقلشون از دست ندادن. یعنی این طور نیست که اصلا نفهمن چی بگن، میفهمن، منتها اینجوری در یه قضیه احساسی واقع شدن. در این مواردم که میگن ما قبول داریم ولو یک بار بگویند، اینجا باز مجاز نیستند بعدن نسبت به این حرفشون برگردن. گاهی میشه بعضی از بچه ها میبخشند، یعنی صرف نظر میکنن و میگن باشه ما بیشتر از ثلث بابامون وصیت کرده قبول داریم. بعضی های دیگه تو رو در وایسی میمونن، میگن اگر اینا قبول نکنن از نظر آبرویی براشون لطمه داره. اونا میگن ما قبول کردیم، ولی کسی اجبارشون نمیکنه، اکراهشون نمیکنه. اینا خودشون به خاطر اینکه تو رو در وایسی موندن میگن قبول داریم. اینجام که یک بار شفاهی بگویند برای اون زن جایز در این مال تصرف کنه و برای همون افرادی که حالا یا تحت تأثیر احساسات قرار گرفتن یا تو رو در وایسی واقع شدن و پذیرفتند که این خانه مال این خانم باشه، بعدن نمیتونن نسبت به این مورد حرفشون رو پس بگیرن و این خانه رو از چنگ این زن بیرون بیارن. پس مسئله امشب ما این شد که در مورد اموالی که از انسان به جا میمونه تا یک سوم زمان فوت، نه زمان وصیت، تا یک سوم زمان فوت مجاز به وصیت، وصیتی که بار مالی داره. اگر بیش از این مقدار وصیت کنه، وراث اگه قبل از فوت امضا و تأیید کنند باید قبول کنند، اگر بعد از فوت امضا و تأیید کنند بازم باید قبول کنند. یه نکته فقط اینجا هست، گاهی بعضی از وراث قبل از فوت یا بعد از فوت قبول میکنن، بعضی دیگه نه قبل از فوت قبول میکنن نه بعدش. اینجا باید چه کرد؟ اینجا اونایی که قبول کردن از سهمشون باید تمام اون موارد داده بشه و اونایی که قبول نکردن تا یک سومه اون مقداری که از متوفا باقی مونده تا اون مقدار مجاز به اعتراض نیستن، ولی از یک سوم به این طرف نسبت به سهم خودشون مجاز به اعتراض هستن، یعنی میتونن قبول نکنن. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سید و شهدا علیه الصلاه و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر بچه صغیر باشه اون کبیرها که خودشون قبول کردن از سهم اونا داده میشه و این کبیر بس برای این صغیر ندیگه، بیشتر از یک سوم دیگه سهم او رو به طور کامل میپذیره. صغیر مگه اینکه کبیر بشه قبول کنه، و الا صغیر در حال صغرش قبول هم بکنه بیفایده است. من چون سینم شما میبینید اینجوریه، خیلی نمیخوام زیاد صحبت کنم. نکته ای که پریشب عرض کردم با یه اضافه ای عرض کنم. یکی از چیزهای پیشبینی هایی که رسول گرامی خدا انجام دادند و تا به اینجا هم انجام شده و این تا قیام قیامت هم باقی است، این مسئله برپا شدن عزای سید و شهدا علیه السلام در هر ساله. ما پیغمبر خدا رو ندیدیم، معجزات اون حضرت رو هم در اختیار نداریم الا قرآن، که حالا قرآن هم معجزه است، اما ما چگونه اجازش رو باید بفهمیم یه بحث طولانی داره. اما پیغمبر معجزهش منحصر به قرآن نبود، اخبار از مغیبات می فرمود، یعنی یه چیزایی که خلاصه مال آینده بود یا همون زمان بود ولی به صورت عادی قابل دسترسی نبود، از اونا خبر میداد. یکی از اخباراتی که پیغمبر خدا فرموده اینه که زمانی فرزندش حسین علیه السلام شهید میشه، که نه خودش زنده است، نه پدرش، نه مادرش و نه برادرش. این مسئله رو به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود. حضرت زهرا به گریه افتاد و عرضه داشت که فمن یقیم العزاء علیه، اگر ما صاحبان عزا نباشیم پس از شهادت حسینم چه کسی بر او عزاداری میکند؟ پیغمبر خدا فرمود که دخترم، می آیند پس از واقعی شهادت پسرت حسین انسانهایی که نه تنها در اون زمان، زمانها همینطور پیوسته و متصل به یک دیگر تا دامنه قیامت این گونه است. یقیمون العزا علیه جیلا بعد جیل، بر حسین تو اقامه عزا می کنند نسلی پس از نسلی، نسلی پس از نسلی. خیلی با جریان عزای سید الشهدا علیه السلام مخالفت های عجیب و غریبی شده. اگر کسانی که دستی در تاریخ دارن بیان مواردش رو استقصا کنن که دشمنان عزای امام حسین چه کارها در زمینه های مختلف کردن، خودش چند جلد کتاب میشه. من همینجوری با اینکه خیلی مسلط به تاریخم اونجور نیستم، اما همین چیزایی که تو ذهنم مرور میکنم، الان حکایات و قضایای زیادی از زمان وقوع داستان کربلا تا امروز میتوانم برای شما بگویم که چقدر با این قضیه مخالفت شده. و اگر جریان یه جریان الهی نبود که خدای متعال قلوب مؤمنین رو متوجه امام حسین و عزای امام حسین نکرده بود، روی حساب‌های سرانگشتی تو تاریخ باید این جریان شهادت امام حسین و عزای بر حسین ابن علی علیه السلام باید دفن می شد، باید اثری ازش باقی نمیمون، حد اکثر باید تو لابلای کتب پیداش میکردیم. ما قتل عامها داشتیم تو تاریخ، 3 سال 2 سال بعد از یا 1 سال به نقلهای مختلف تاریخ پس از واقعه کربلا، مدینه، اهل مدینه قیام کردن علیه یزید پلید و والی مدینه را اخراج کردند از اون شهر، به قول معروف اعلام استقلال کردند. یزید دماری از روزگار اینها در آورد که مورخین گاهی می نویسند ما شرممون میاد که بگیم چه اتفاقاتی افتاده، به نام واقعه حره معروفه. توجه کردیم مردم مدینه به سابقه جنگ خندق وقتی شنیدند که لشکر پرتعدادی رو یزید فرستاده برای مقابله با مردم، دور شهر رو خندق کندن. ولی یک جا که منطقه سنگلاخ هم بوده، منطقه سنگلاخ مولی یکی از اقوام و اشایری که اونجا بودند بوده، بنی نمیدونم اقلم بنی چشی یادم نیست، اون منطقه رو میگفتن حره بنی اقلم. اینا اون لشکر اومدن خوردن به خندق، دیدن نمیتونن ردشن از خندق. مروان ملعون که مردم مدینه بهش خلاصه او رو نکشته بودن با اینکه علیه بنی امیه قیام کردن، ولی به او رو متعرضش نشدن، این خیانت کرد، رفت اون لشکر خبر داد که تنها راه ورود به شهر همین محله حر است. از همینجا سنگلاخ، سنگلاخی که رنگش قهوه‌ای، سنگای آتش فشانی بهش عرب حره میگه، از اینجا اینا اومدن تو شهر. آمدن اونها تو شهر همان و کشتند، سوختند، از بین بردند. تا 3 روز زنان این شهر رو فرمانده پلید این سپاه همشونو اما از میان سال و جوان و پیر رو بر لشکر خودش حلال اعلام کرد. حدود 9 تا 10 ماه بعد 1000 تا بچه به دنیا اومد که معلومه باباش کیه. دقت کردی؟ چقدر از اصحاب رسول خدا رو کشتن، چقدر تو اون شهر جنایت کردن. بعد هم بعضی از یه تعدادی از اصحاب رسول خدا رو که گرفتن به اینا گفتن باید بارگزید بیعت کن، با همه مردم شهر باید بیعت میکردن. بیعت هم به چه عنوان؟ ما بیعت میکنیم با یزید تحت این عنوان که ما بشیم عبد یزید. یزید بخواد ما رو بکشه مجازه، بخواد ما رو بفروشه مجازه، بخواد آزاد کنه مجازه، ما عبد یزید. همه مجبور به بیعت. بعد صحابه پیرمرد رسول خدا که حالا سال 63 و 64 از رحلت رسول خدا بیش از 50 سال میگذره، همه پیرمرد شده بودن. اینایی که تو این شهر بودن اینا رو گرفتن گفتن شما باید یه بیعت مجدد بکنید و گردن این پیرمردای بیچاره رو داغ زدن، داغ بردگی زدن که شما همتون برده یزیدین، علامت به گردن اینا زدن، یه سیخی رو کردن تو آتش، داغ می‌زدن به گردن این بیچاره که اینا علامت و طوق بردگی یزید رو داشته باشه. چقدر آدم کشتن، 70 تا چند تا از صحابه رسول خدا رو شهید کردن و و خیلی کارها. این جریان تو لابلای کتب تاریخ هست. عرض میکنم ازش تعبیر به جنگ هم نمی کنن چون اهل مدینه اصلا مقابله نتونستن بکنن، ازش تعبیر به فاجعه حره میکنن. اما با همه ی حرفا دفن الان فقط قصه شو من دارم میگم، خیلی از شما بار اول شنیدید، اونایی هم که قبلا شنیده بودن خیلی از جزئیاتش یادشون نبوده، فراموش شد تو تاریخ. یه جریان دیگری، جریان‌های فراوانی، یه شخصی زتوان هم نام امام حسین به نام حسین ابن علی، این از نوادگان حضرت امام مجتبی علیه السلام، این نزدیک مکه در زمان هارون، زمان هارون یا مهدی عباسی هم وقتا این قیام کرد. او رو چنان کشتن فاجعه‌ای که خیلی وحشتناک بود. اما این جریان دفن شد تو تاریخ، یعنی چیزی نشد که هی بر سر هر کوی و برزن این رو تکرارش بکنن. اما جریان امام حسین علیه السلام یه ویژگی تو عالم خلقت داشته بود داره. این ویژگی رو که ویژگی الهیه، یه عده‌ای خدا در دلشون میاندازه که این چراغ رو روشن کنن، خرج کنن، زحمت بکشن. حالا بعضیا میدونن، بعضیا پای من سنور وای میسن، بعضیا چای میدن، بعضیا فرش پهن میکنن، بعضی جارو میکنن، بعضی میپزن، بعضی علم برمیدارن، بعضی سینه میزنن، بعضی میخونن، بعضی گریه میکنن، بعضی خیلی کارا میکنن. هر کسی هر مقداری که تونست، خدا در قلوب افراد میاندازه که این کارو بکنن و این چراغ خاموش نمیشه. منتها این نکته رو پریشه برس کردم، بالاخره اگر کسی دوست داره که در روشن شد بودن این چراغ در مناطقی که اون مناطق خودشون امکاناتشو ندارن که این برنامه رو اجرا بکنن، اگر افرادی میتونن از نظر مالی سهیم بشوند، بالاخره در اون پیشبینی رسول خدا صلی الله علیه و آله اونجا اینا شریکن که فرمود یقیمون العزا علیه جیلن بعد جیل. عرض کردیم بعضی مناطق ایران چون خیلی از نظر مالی ضعیفند نمیتونن هیچ برنامه‌ای رو داشته باشن، تمام صفر تا صد آنچه که برای اقامه عزا لازمه در حد اقلش باید از بیرون داده بشه بهشون، چون اونا این امکانو ندارن. و اگر چراغ عزای امام حسین اونجا با پولهایی که شما به تبرع میدهید روشن بشه در اونجا، بالاخره قیامت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهد دانست که شما از جمله کسانی هستید که در عزای پسرش حسین علیه السلام قدمی برداشتید. اون مناطق بر صورت نیاز به کمک داره. اگر کسی دوست داشت، تمایل داشت به هر مقداری، انشاءالله فقط برای این که دل حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، دل امام زمان خوشحال بشه و این پیشبینی رسول خدا محقق بشه، در حق او هم محقق بشه، در صورت این آمادگی شما داریم که آیان خانم ها خودشون کمک کنن از دیگران اگر می توانند برای این زمینه یاری بگیرند به هر مقداری که هست. انشاءالله امیدوارم که خدا برکت و وسعت به همه کسانی که در این امر خیر مشارکت میکنن مرحمت بفرماید. البته جای دیگه هم هست، همین مسجد این حسینی هم خیلی نیاز به کمک داره. این چنین نیست که ما اگر اونجا میگیم اونجا معنیش نیست که اینجا نیست، اثبات شه نفی معدا نمی کنه. اگر کسی هم اینجا هم اونجا هم جای دیگه میتونه کمک بکنه، خلاصه این نمونه واسش این روایت بخونم عرضم و تمام کنم. گوسفندی رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ذب کرده بودن و انفاق میکردن، یه مقداری که از گوشت ها رو دادن رفت. صدا زدن به یکی از همسرانشون که چقدر از این گوسفند باقی مونده. عرض کرد یا رسول الله یک ران بیشتر باقی نمونده. حضرت فرمود اشتباه کردی، بگو غیر از یک ران بقیهش باقی مونده، چون این یک رانی که باقی مونده ما میخوریم تموم میشه میره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اونی که دادیم رفته او میماند، اینی که مانده که موندنی نیست. حالا اونایی هم که دوست دارن مالشون باقی بمونه، میخوان خلاصه خرجی که میمونن میکنن این بماند، اینا شعب مختلف خیر در جاهای مختلف هست. هر مقداری که بدهید چیزیست که از شما کم نمیشه، وگرنه اگر کسی داشته باشه و نده، فرمود بخیل خزانه دار دیگرانه، سرانجام بخیل خزانه دار دیگرانه. پروردگارا با بروی سید و شهدا علیه السلام در امر ظهور انتقام گیرنده خون اون حضرت، یعنی حضرت سید و شهدا علیه السلام، تعجیل بفرما. پروردگارا قلب مقدس امام زمان علیه السلام که در مصیبت جدش حسین علیه السلام بسیار دردناک است، هر چه زودتر با بشارت ظهورش تسکین ببخش. پروردگارا به ما توفیق عزاداری خالص و صحیح مرحمت بفرما. نام ما را هم در تومار عزاداران و اقامه کنندگان عزای سید الشهدا علیه السلام ثبت و ضبط بفرما. پروردگارا سوز دل اشک چشم به همه ما در مصیبت حسین ابن علی علیه السلام مرحمت بفرما. قلوب ما را با حضرت سید الشهدا علیه السلام پیوند خاصی مرحمت بفرما. پروردگارا بین ما و سید الشهدا آنی و کمتر از آنی جدایی مینداز. پروردگارا سید الشهدا را در عالم برزخ و قیامت شافع همه ما قرار بده. پروردگارا به آبروی سید الشهدا نعمت ولایت امیرالمؤمنین از ما و فرزندان و دودمان ما تا قیامت زوال میاور. گناهانی که سبب جدایی ما از این خاندان می شود ببخش و بیامرز. پروردگارا گناهان ما، گناهان والدین ما، ذوی حقوق ما به آبروی سید الشهدا خودت مورد مغفرت قرار بده. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.